الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدا را شکر میکنیم که باز هم توفیق نصیب شد درس های فقه رو بعد از تعطیلات طولانی تابستان و ماه رمضان شروع کنیم. امیدوارم بتوانیم با تلاش و کوشش بیشتر آنچه در تعطیلات از دست رفته جبران کنیم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. با توجه به اینکه امروز چهارشنبه است، امروز آغاز درس، حدیث اخلاقی رو بخوانم و بعد وارد بحث بشیم. حدیث معروفی هست از کلمات لقمان حکیم که امام کاظم سلام الله علیه در حدیث معروف هشام بن حکم در کتاب العقل والجهل جلد اول کتاب کافی، کتاب العقل والجهل اوائلش حدیث هشام بن حکمه، در اون حدیث هشام بن حکم امام کاظم علیه السلام از لقمان حکیم نقل می کند: یا بنی ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیه عالم کثیر فلتکن سفینتک فیها تقوی الله و حشوها الایمان و شراؤها التوکل و شراؤها التوکل و قیمها العقل و دلیلها العلم و سکانها الصبر. لقمان حکیم دنیا رو تشبیه به دریای پرتلاطمی میکنه، دریای عمیق مملو و از امواج خطرناک که گروه های زیادی در این دریا غرق شدن. برای اینکه بتوانی از این دریا و از این امواج و گرداب ها و طوفان ها به سلامت بگذری، احتیاج به کشتی داری. به این کشتی هم ارکان خمسه لازم داری، اما کشتی کشتی تقواست، کشتی احتیاج به ناخدا داره، علاوه ناخدا دلیل راه میخواد. ناخدا کسی است که میتونه کشتی رو ببره، اما جاده ها رو ممکنه بلد نباشه. معمولا یه دلیل راه همراه خودشون برمیداشتن و یه ناخدا. ناخدا کشتی رو سرپرستی میکرد و هدایت میکرد و دلیل راه راه نشون میداد. ناخدایی و دلیل راهی. و علاوه بر این احتیاج به یه نیروی محرکه داره. نیروی محرکه در اون زمان باد بود، بادها، بادبانهای بزرگی رو در کنار کشتی قرار می دادن. هنگامی که باد موافق به سوی مقصد می وزید، ناخدا آگاه بود و بادبانها رو باز می کرد و کشتی به سوی مقصد حرکت می کرد. اینم نیروی محرکه. و نیاز به نیروی بازدارنده هم داره. اگر طوفانی ناگاه رخ میداد، باید کشتی یه جا متوقف بشه. لنگرهایی بوده، تنابی، آخرش هم یک قلاب چند پر میرفته کف دریا، چون در وسط دریا معمولا حرکت نمی کردن، نزدیک ساحل حرکت می کردن که عمق زیادی نداشت. می انداختن اون لنگر در لابلای سنگ ها و برجستگی های کف دریا گیر می کرد. دیگه باد نمی توانست، طوفان نمی توانست کشتی رو همراه خودش ببرد. علاوه بر این چهارتا، ناخدا، راهنما، نیروی محرکه، نیروی بازدارنده، علاوه بر این زاد و توشه هم در این کشتی لازم بود برای مسافران. این میشه ارکان خمسه. هنگامی که لقمان کشتی رو معرفی میکنه، کشتی تقواست، ارکان خمسش هم میگه فلتکن سفینتک که فیها تقوی الله، تقوای الهی است که باعث نجات از این دریای پرتلاطم دنیاست. و حشوها، حشو به معنی چیزی است که پر میکنن در کشتی، یا مواد غذایی برای مسافرین، یا مال تجاری است، یا هر دوه. مال تجاری که با این کشتی میخواهی به مقصد ببری و از این دنیا بگذری و برسی به آخرت، یا زاد و توشه که در این راه لازم داری، یا هر دو. و حشوها الایمان، ایمان به خدا، اون زاد و توشه و اون مال و تجاره در این کشتی است. و شراها، بادبان این کشتی، التوکل، توکل بر خدا بادبان این کشتی است. خود را به او بسپار و حرکت کن. بسیارن کسانی که با وسواس امروز و فردا می کنند و هیچ وقت به مقصد نمی رسه. در دنیا توقف معنی نداره. وسواس باید کنار گذاشت، توکل بر خدا باید زد و رفت. عاقلانه باید باشه، اما وسواس هم نباید درست باشه. توکل بر خدا کن و این نیروی محرک توست و تو رو به مقصد میرسان. و قیمها، ناخدای این کشتی، العقل، عقل باید ناخدای کشتی باشه. این حدیث هشام بن حکم تمامش درباره اهمیت عقله و عقلانیت. برای بعضی از دوستان من گفتم در زمان امام کاظم سلام الله علیه یک گروهی از مخالفین پیدا شده بودن حجیت عقل رو باطل کردن، گفتن عقل حجیتی نداره، در حالی که 70 آیه قرآن در باره عقل و عقلا و ذوی الالباب و اولو الالباب و این هاست، اینا عقل رو راه کردن. ولی ما با هدایت اهل بیت عقل رو به عنوان حجتی از حجج رحمان پذیرفته ایم و میپذیریم، عقل قطعی. این حدیث ایشام که خیلی مفصله همش یا عمدش درباره حجیت عقله. این حدیث ایشام رو، حدیث لقمان هم که امام نقل کرده، بازم به همین دلیله و قیمها العقل. و اما راهنمای کشتی دلیل راه و دلیلها العلم، از نیروی علم عقل باید استفاده کنی و این کشتی رو به مقصد برسانی. و سکانها، اون چیزی که ساکن میکنه در موقع طوفان عامل بازدارنده است، نمیذاره کشتی مثل پرکا همراه طوفان حرکت کنه، میکوبش میکنه با این لنگری که در کف دریا میاندازه. و سکانها از صبر، دنیا حوادث تلخ و شیرین بسیار دارد، ناکامی ها، شکست ها، مشکلات، بیماری ها، دنیا خالی از این مسائل نیست و نخواهد بود و نبوده. صبر و شکیبایی میخواد انسان در مقابل مشکلات بیسته. حالا ملاحظه کنید چه کشتی زیبایی لقمان حکیم برای فرزندش ساخته، که درباره هر کدام از اینا عقل و علم و صبر و توکل و هر کدام اینها بحث‌های زیادی میتوان کرد. و بنابر اختصاری، دنیای امروز ما طوفانی تر از هر زمانی. سه طوفان مهم در دنیا هست. اول طوفان مفاسد اخلاقی، 17,000 عدد بزرگی است کانال تلویزیونی در این ماهواره ها گرفته میشه که اکثریت، یعنی 99% شاید فاسد، مفسد، مخرب اخلاق، متلاشی کننده خانواده ها، بیچاره کننده جوان ها، این طوفان فساد اخلاق. هیچ زمانی به اندازه این زمان طوفان فاسد اخلاق، فساد اخلاق نبود. دیگری هم طوفان مشکلات اقتصادیه. عده جهانخوار روی سرمایه های دنیا افتادن و دارن دنیا رو میبلن. جماعت زیادی از مردم دنیا در فقر زندگی میکنند. میلیون ها نفر طبق آماری که اخیراً گفته بودند شب گرسنه میخوابند. میلیون ها نفر در دنیا، ده ها یا صد ها میلیون. بیمارانی که واسطه ای نبوده درمان و دارو از دنیا می روند، کودکانی که بر اثر سوء تغذیه از بین می روند، مشکلات اقتصادی فراوان، تورم، کمبود، دنیا رو در مشکلات عظیمی قرار داده. اینم طوفان دوم، طوفان مشکلات اقتصادیه. طوفان سوم هم طوفان جنگ و جنگ طلبانه. عده‌ای هستند از غارتگران دنیا که نانشون در جنگ. باید تو دنیا جنگی باشه تا اینا سلاح‌ها رو بفروشن، تا اینها منافعشون رو تأمین بکنن. سلاح‌های گران قیمتی که گاهی هواپیماش ده‌ها میلیون دلار می‌ارزه، میره بالا با یه موشک می‌افته، ده‌ها میلیون دلار میره تو جیب تولید کنندگان در چند لحظه، چند ثانیه. الان اینهایی که در آمریکا مرتب بر تبل جنگ میکوبن، انسان نماهایی هستن خالی از وجدان که منافعشون در جنگ و خونریزی و کشتار در دنیاست. خودشون به اونهایی که طالب جنگن میگن احمقن، اونهایی که دم از جنگ کجا میزنن، ولی همین احمقها میگن نان ما در اینه. اینها طوفانهای سگانه شدیدی است که در این بحر دنیا داره میوزد. پناهگاهی نیست جز این که ما به اسلام، به خدا، به تعلیمات انبیا پناه ببریم. هیچ راهی برای درمان اون فساد اخلاق و اون فاصله طبقاتی و نظام فاسد اقتصادی و اون نظام جنگ و خونریزی و اینا، هیچ راه نجاتی جز تعلیمات انبیا نیست. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة. ایمان است که صلح میاره و همه میتونن. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. تعلیمات اسلام و انبیاست و شما عزیزان باید مبلغان این تعلیمات باشید. داروی بیماری های دنیای امروز فقط در تعلیمات انبیا و اصول اخلاقی برگرفته از وحی آسمانی است. و الا هیچ راهی برای نجات نیست. این جوان در مقابل اون 17 هزار کانال چی میتونه حفظش کنی؟ جز ایمان به خدا و تقوا، جز اعتقاد به وجود امام زمان و مصدقی که میاد، باید خودمون بسازیم و آماده باشیم و بیاد دنیا رو پر از عدل و داد کنه. این انتظار پرورش دهنده و آموزنده. سعی کنیم این مبانی تقویت بشود تا این کشتی از این دریای بسیار پر تلاطم بتوانم به سلامت بگذرد. حدیث جلد اول اصول کافی، همون صفحات اول یاهشام 30 تو یاهشام داره. 11 میشه در اون 11 یاهشام در اونجا هست. میگن در تحفل قولم هست، من از کافی نقل میکنم. برگردیم به بحث فقهیم. بحث ما در مسائل حج در واقع بحث‌های استطاعت رو تکمیل کرد. در ذیل مسائل استطاعت حج یک سلسله مسائل متفرقه هست. امام جدا نکرده در تحریر الوسیله. موضوع بحث ما تحریر الوسیله است. ولی ما میگیم سزاوار بود که اینو یه فصل مستقل قرار میدادن. المسائل المختلفه المتفرقه فی باب الاستطاعت للحج، یه فصل تازه است. 18 تا مسئله است. از مسئله 48 شروع میشه تا 60 و پنج، 48 و 49 و 50، این سه تا، 15 تا اونجا میشه چند تا؟ 18 تا. این 18 مسئله مسائل متفرقه استطاعت در حج. این مسائل اگر ادغامش در هم بکنیم تقریبا میشود 8 مسئله. امام در ضمن 15 مسئله بیان کرده، 8 مسئله میشه که من فهرست بار میخوام دورنمای تمام این بحث رو بهتون ارائه بدم. فهرست بار این 8 مسئله رو میخوانم براتون که بدانید بحث های ما در این مسائل 16 گانه کجاست. از 48، ما 47 رو عمدن نگفتیم که خودتون مطالعه کنید، 48 رو گفتیم که از اول مسئله باشه، یعنی فصل تازه باشه، چون ما 48 به بعد روی فصل جدیدی دیدیم، اون 47 رو پاسال نگفتیم، اون رو میذاریم سهمیه خود شما. و اما این 15 مسئله از کردم میشی در 8 تا تقریبا ادغامش کرد. اول این از که انسان حج خودش باید به جا بیاره، تا میتونه نائب نه، ولی اگر نتوانست نائب میگیری در حیاتش. این مسئله اولاست. مباشرت در حج لازمه اندل امکان و اند عدم تمکن یجب الاستنابه، باید نائب بگیر. دوم، اگر حاجی در اثناء راه بمیره آیا حج از گردنی ساقط میشه یا نه؟ معروف این است قبل از احرام حج ساقط نمیشه، اما اگر محرم شد و لبیک گفت و حرکت کرد و به سببی از دنیا برود، حج اون مقبول است. اذا مات الحاج فی الطریق قبل الاحرام او بعده، در کجا حجش قبول است در کجا نیست. سوم، یجب الحج علی الکافر و المخالف، کافرم حج ازش برش واجبه، ولی صحیح نیست بدون ایمان، باید بیان مؤمن بشه. و اما مخالف غیر شیعه حجی به جا آورده در اون زمان، صحیح نه، صحیح نیست، بدون ایمان باطله، حتما میگن باطله، صحیح نیست. چه درست انجام بده کافر؟ چون باید مقرب باشه، قصد قربت کنه، او رو به خدا نزدیک کنه، این عمل باعث مقربیت او نیست. ما نمیگیم عبسه، ما میگیم بر کافر واجبه، منتها تحصیل مقدمه باید بکنه، اول ایمان بیاره بعد بره حج رو به جا بیاره. مثل یه انسان اول وضو بگیره بعد نماز بخونه، اینم واجبه بره ایمان بیاره حج به جا بیاره. الاحکام شاملتون للکفار، الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول، منتها شرطش برای تحصیل کنه باید اول ایمان بیاره، مثل که انسان اول وضو بگیره غسل بکنه بعد نماز به جا بیاره، بر جنوب واجبه اما نه در حال جنابت، غسل بکنه بعد بره نماز بخونه، اینم ایمان بیاره بعد بره. ایمان، حالا اون ایمان اسلام بذارید اینا من فهرست دارم میگم، فعلا نمیخوام وارد این مسائل بشیم، دورنمای بحث رو میخوام، چون یه بحثی یه خود شلوغیه، میخوام دورنماش رو روشن کنم براتون که همچین مثل تخت روان راحت بریم جلو. چهارم، مخالفم حجی اگر به جا بیاره طبق مبانی مذهبش صحیحه، دیگه عادش لازم نیست. و اما چهارم این است که اذن زوج برای زوجه در حج واجب لازم نیست، واجب است حج تمتع یا حج قران افراد بر او علی اختلاف اشخاص، باید بده به جا بیاره، زوج بگی نمیخوام نمیتونه. و همچنین وجود محرم هم لازم نیست، حتما باید یه محرمی همراهش باشه. نه، با این کاروان ها این همه خانم های بدون محرم راه میفته، جهات شرعی رو رعایت میکنه، چه مانعی داره؟ پنجم، بله، حقوق الناس یعنی حق شوهر در صورتی مقدم است که مزاحم واجب الهی نشود. ولذا میگیم زن میتونه خونه پدر بره به عنوان صله رحم، شوهر بگه نرو، صله رحم از واجباته، نه مشروطه، در اینجا حق شوهر مشروطه به این که مزاحم با واجبی نشه، مزاحم با ترک حرامی نشه. حالا اینجا نمیخوام وارد بشیم بحثا را، من میگم دارم فهرست میگم، باز میدن تو استوری، فعلا دارم فهرست میگم، باز ایشون میگه زنا قدرت ندارن، ندارن برن، خیلی اونی که نداره محرم با... اونی که قدرت نداره باید محرم داشته باشیم، اونجا میرسیم. پنجم، اگر کسی حج برش واجب بشه به جان نیاره، استطاعت زائل بشه، میگن باید به جا بیاورد ولو متسکعن، با هر زحمت و وام و قرض و حج برید واجب بود مستطیع بود چه به جا نیاوردی، حالا استطاعت زائل شد به هر نحوی میشه باید بری. ششم، کسی که حج به جانه آورده از دنیا رفته باید هزینه حج رو از اصل ترکه بردارن، نه سلس، حج جز دیونه، همه دیون از اصل ترکه برمیدارن، حج هم از اصل ترکه برمیدارن، لأنه دین کسایر دیون. هفتم، آیا برای میت حج بلدی باید به جا آورد یا میقاتی هم کافی است؟ بعضی ها میگن بلدی، ولی مشهور و معروف میقاتیه، حج میقاتی برای میت کافیه، یعنی شما میروید اونجا یه نفر پیدا میکنید در مدینه، بیا از میقات برای فلان شخص میت حج به جا بیاور، کافیست و حج ساقط میشه. و میدانید استیجار برای میقاتی و بلدی متفاوته، میقاتی ارزانتره، ما نمیتونیم از اموال میت پول زیاد برداریم، به اندازه میقاتی میتونیم برداریم، به اندازه بلدی نمیتونیم، مگر به رضایت ورثه، ادلش میاد. هشتم که آخرین مسئله است این است، نائب آیا فتوای مرجع تقلید خودشو در واجبات و محرمات حج رعایت کند یا فتوای مرجع تقلید میت منوبعن، منوبعنش میت دیگه، مطابق فتوای مرجع میت حج به جا بیاره یا مطابق فتوای مرجع خود نائب. معروف این است که معیار مرجع تقلید نائبه نه منوبعن. میبینی مسائل متفرقه است که همه به یه نحوی میخوره به استطاعت. 15 مسئله است که ما ادغامش کردیم در این 18 تا مسئله است که ما ادغامش کردیم در این 8 تا. این دورنمای بحثی که ما خب یکی دو ما طبعا در این مسائل هستیم، اینو گفتم برای اینکه روشن بشی. حالا میریم سراغ مسئله اولا. دورنمای مسئله اولا هم که مسئله 48مه، 48م از مسائلی که امام ذکر کرده که من مسئله اولا از مسائل متفرقه میدونم، یعنی این یا حبذا که ایشون یه فصل جدایی میکردن از این 48 آخر رو و مسئله اولاش همین 48م بود. این مسئله خودش یه مسئله خیلی شلوغیه، ناچارم روشنش کنم که انشالله راحت مثل حلوا بتوانید انشالله تناول کنید. خود این مسئله 10 تا فرق داره، مسئله 48م 10 تا فرق داره، عمدش 3 تاست. دقت کنید دورنمای این بحث مسئله 48م، 10 تا فرع عمدش 3 تای اوله، بقیه جزء خردریزهای این سه مسئله است. مسئله اولا این است که شخصی که میتونه خودش بره حج باید بره، نیابت فایده نداره. بنده آدم سالم گردن کلوف در خانم بنشینم بگم من پول دارم حوصله ندارم برم حج، فلان کس بیا تو نایب من باشو برو، در حج واجب ممکن نی، در حج مستحب میشه. 100 تو نایبم بفرستی فرستادی، اما در حج واجب مباشرت اندل امکان لازمه. این مسئله چندم شد؟ فرع اولاش. ثانیه این است که اگر کسی عاجز شد، عوامل عجز چیه؟ بیماری، پیری شدید، ممنوعیت و سد راه در اون کشور شوروی سابقه نمیذاشتن بیا، میتونه حواله بده به ایران یک کسی نائبش بشه بره. پس یکی بیماری، دیگری پیری شدید، دیگری مسدود بودن راه و امثال ذالک، نمیتونه خودش بره. این دو حالت داره که فرع دوم و سوم اینجاست. یه وقت حج برش مستقر شده، یعنی قبلا می توانست برود، مستطیع بود از نظر جسم، از نظر راه، از نظر مال، استطاعت های چارگانه رو داشت، نه استقر علیه الحج. به قول صاحب جواهر کلمه استقرار در هیچ روایتی نیامده، صاحب مدارک زارن میگه و صاحب جواهر از اون نقل میکنه، ولی در کلمات علما هست استقر علیه الحج. این نرفته، این قطعا باید نائب بگیره. پول بده به کسی زنده است اما بیمار، بیماری که امید زوالش نی، اگر امید زوالش باشه صبر میکنه، اما امید زوالش نداره این بیماری. نائب میگیره میفرسته به حج، حج واجب. این من استقر علیه الحج. اما صورت دومش که مسئله سوم ما میشه، فرض سوم میشه، لم یستقر. از اول بیمار بود اما پولدار بود، بیمار پولدار. آیا واجب است یه نفر رو بفرسته به حج؟ این محل بحثه. فراموش نکنی برای روز شنبه، روز شنبه ما درس میخوانیم، روز هدم قبور مقدس است، هر سال میخوندیم، ولی که هم یه توسلی و 10 دقیقه و هم من درباره هدم قبور یه صحبت های روشنگرانه براتون میکنم. هر سال ما این کار میکردیم و این اولاس از این که تعطیل کنیم بیاییم درس رو بگیم و توسلی هم داشته باشیم، هدم قبور هم بفهمیم انگیزه چه بوده، راه مشکل چیه، یه بحثی هم داشته باشیم. روز شنبه 3 تا مسئله رو ما باید بریم دنبالش. 3 فرع از 10 فرع این مسئله 48. یکی کسی که قادر بر مباشرته باید خودش بره. دوم من استقر علیه الحج نمیتونه، نائب بگیره. سوم من لم یستقر، آیا نائب گرفتن واجب است یا نه. و صلی الله علی سیدنا محمد.